بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری بیماری ها هست که مربوط به تخصصی پوست و مو می شود یا مربوط به تخصصی فک و صورت می شود، یعنی روماتولوژی فک و صورت، مثل گفتار دکتر هوشنگ فرشید در کتاب روماتولوژی فک و صورت. یک بار بیماری عوارض یه سری مسائل که اختلالات ژنتیکی یا هورمونیه، مثل بیماری داء الصدف، یا که عربا میگن داء الصدف با صاد، و خارجی ها در پزشکی جدید بیماری پسوریازیس میگن. یه بار دیگه هست مثلا در بحث صورت هست و مانند اینها، مثلا در بحث چهره و جراحی پلاستیک و یا تو بحث مثلا بینی که یک عضوی از صورت هست مطرح میشه، که باز مسائلی رو بیان کردیم تو بحث انحراف تیغه و بینی و اینها یکی دو ماه قبل. باز ما مسائلی از بعض متخصصین مثل دکتر امین آروین سازگار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص گوش و حلق و بینی، باز مطالبی بیان کردیم. گاهی هست مربوط به جراحی‌های پلاستیک یا فک و صورت، مثلا از یا جراحی بینی مؤمنا، مثل دکتر نراقی رئیس تحقیقات راینولوژی جراحی پلاستیک ایران، یا دکتر پازوکی استاد جراحی پلاستیک صورت دانشگاه مریلند آمریکا، یا دکتر پروفسور نولست ترنیته رئیس آکادمی جراحان پلاستیک صورت اروپا که 30 سال تجربه کاری دارد، و سخت‌ترین عمل جراحی صورت جراحی بینی می‌داند که هم استحکام بینی و هم زیبایی بینی حفظ شود. حتی در بعضی مسائل مثلا حفظ فانکشن بینی که به چند چیز بستگی دارد، یکی حفظ عملکرد بینی، یکی تقویت استحکام بینی، یکی کارایی استفاده از بینی در تنفس هوا، حتی در تشخیص بو، حتی در حفظ رطوبت، حتی در تلطیف هوای تنفسی در بحث دم، و همچنین غبار روبی و ذرات معلقه در هوا رو گرفتن با تارهای مو و یا مخاط داخل بینی و سینوس ها و یا پشت حلق و زبانک و مانند اینها. همچنین دریچه های دو پره بینی خراب نشود، علیکم السلام، و حالت گودی بیش از حد پیدا نکند، که اگر گودی ظاهری در اثر عمل جراحی زیاد پیدا شود، تورفتگی زیاد داخل بینی پیش می آید و مانع تنفس صحیح و اکسیژن دریافتی می شود، نظیر کسانی که پولیپ بینی در زائده استخوانی یا زائده گوشتی داخل بینی دارند. پس باید مواظب باشیم در بحث حفظ فانکشن دریچه بینی هم خراب نشود. در جراحی بینی گاهی ما از قضروف سینه برمی داریم اگر آسیبی که به جراحی اول به بینی زیاد رسیده، و گاهی از قضروف لاله گوش برمی داریم اگر آسیب به قضروف بینی کمتر شده است. در سن پیری یه سری مسائل ایجاد می شود، چه در بحث تروماتولوژی فک و صورت که قبلا تذکر دادیم مؤمنا، چه در بحث راینولوژی یعنی جراحی و عمل بینی به نوع جراحی پلاستیک مؤمنا. در سن پیری افت استخوان صورت هست، استخوان صورت نحیف می شود. در سنین پیری ضعف عضلات صورت هست. در سنین پیری افت شادابی و تراوت پوست صورت هست، یعنی افت جوانی، شادابی و جوانی و بشاشیت پوست، و به اصطلاح روایات شیعه ماء الوجه پوست باقی نمی ماند، پوست خشک می شود، چروکیده می شود، خط خطی می شود. لذا عمل جراحی فایده چندانی در سنین پیری ندارد. لذا در پزشکی جدید در بحث راینولوژی که ایران اسلامی هم در جهان حرف برای گفتن دارد و متخصصین متعهده زیادی هم را در این زمینه دارد، گرچه بعضی ها در زمان ما به عنوان کاسبی استفاده می کنن، پزشک عمومیه یا پزشکیه که تعهد لازم ندارد، آسیب جدی به مویرگهای عصبی بینی می زند و این مویرگهای عصبی که قطع شدن یا آسیب پیدا کردن، بینی شخص رو بعد از چندین ماه یا یک سال رو به بالا و مچاله و سیاه رنگ و بلا تشبیه شبیه گوریل مثلا اینا جمع میاد که سوراخ‌های بینی میاد اینجا خود به خود این جمع میشه، باعث اینکه عمل جراحیش خیلی مشکله. مثلا فهمیدیم مؤمنا ازاد پزشکی جدید اونم اگر تشخیصش درست باشه، اگر عملم صحیح باشه، تعهد لازم کاری هم داشته باشه و بیمار رو تیغ نزنه، اگر بیمار واقعی باشه و بیمار روانی نباشه. بعضی ها اختلال شخصیتی دارن و هر لحظه میخوان یه قیافه دیگه داشته باشه. قیافه هر کسی برای خودش خوبه، یعنی میخواد دستکاری کنه چون اصلا ساختمان بدنش رو نمیشناسه. اینجا مؤمنا مجبور میشن یه پروتزهای جدیدی بکارن، دیگه مثل قدیم کشش پوست نمیدم، دیگه مثل قدیم کشش پوست نمیدم، بلکه با کاشت پروتز جدید علیکم السلام جراحی صورت مخصوصا بینی میکنم. باید دانست عمل جراحی عوارض سوی دارد. تکرر عمل جراحی، تکرار عمل جراحی عوارض رو بیشتر میکنه و وضع چهره بیمار رو هم بدتر میکنه و ذهن انسان بیمار رو به هم میریزه و تشویش فکر و ایجاد افسردگی برای بیمار میکند. پس اول باید مشکل اصلی مریض رو تشخیص داد در بحث جراحی های پلاستیک. آیا این مریض مشکل استخوانی دارد؟ مثلا تصادف کرده، تغییر تیغه بینی شده، انحراف تیغه بینی شده، یا مشکل ژنتیکن انحراف بینی داره، یا عارضتن یا ژنتیکن پولیپ بینی داره، زائده استخوانی از تو یا زائده گوشتی زیاد رشد کرده. پس اول باید چی عمو؟ مشکل استخوانیش رو چک کرد. بعد مشکل عضله صورت، قبلنا تذکر دادیم مشکل عضله صورت مربوط به چی میشه مؤمنا؟ غالبا مربوط میشه به سکته‌های ناقص مغزی. وقتی که در تصادف یا غیر تصادف سکته عصب صورتی یا عصب هفتم که چند مسئولیت داره، یکیش مسئول عضلات صورت و فک و لبا و پلکار. اگر اون عصب هفتم یا عصب صورتی درگیر بشه مشکل عضله پیش میاد. یه بحث راینولوژی و جراحی پلاستیک غلطه، شما باید مشکل عصب هفتم یا عصب صورتی حل کنین. مطلب سوم، گاهی بعضیا چربی های اضافی خونشون زیاده، پوستشون زمخت و کلفت و بیرمقه، بی آب و تابه، باید مشکل متابولیکی و چربی های اضافی خونش رو حل کنی، یعنی کلسترول بدش رو و تریگلیسیرید خونش رو کاهش بدی. یک بار دیگه نه، چربی های اضافی داره توی گره های لنفاوی، حالت تومورهای خوشخیم یا چربی های اضافی زیرپوستی. تصور فرمودیم مؤمنا، اینجا باید چربی های اضافی زیرپوست رو معاینه کرد، خوشخیم بود میتونه با جراحی در بیاره، میتونه با ترک قندهای مصنوعی یا ساکاروز و اسانس‌های شیمیایی و مصرف چربی‌های با ترانس بالا را ایستتا رو از جیره غذاییش حذف کنه، تو جیره غذاییش قرص آنتوم یا قرص شیوید و همچنین کدو مسما با پوستش یک دونه متوسط هر روز بخوره و بعد از هر غذا هم یک دونه سیب درختی بخوره. چربیای اضافی خون و چربیای اضافی پوست جدار شکم از بین میره. این دیگه جراحی راینولوژی نمیخواد که دست به ترکیب بدن مردم بزنی، جراحی پلاستیک هم نمیخواد. این یه مختصر که توضیح دادیم، خواستیم یک مقدمه ای باشه برای این مطلبی که بحث جدید ما هست که بحث پسوریازیسه یا بیماری داء الصدف. انشاءالله بحث پوستم بعدا خواهیم کرد. این پسوریازیس یا داء الصدف یک بیماری ژنتیکیه که با اختلال در تولید سلولهای لایه خارجی پوست مشخص میشه. به طور طبیعی روند تولید این سلولها 26 تا 28 روز طول میکشه، اما در بیماران مبتلا به پسوریازیس یا داء الصدف طول عمرش کوتاهه، بین 3 تا 4 روز کاهش پیدا میکنه. لذا سلولای مرده پوست بدنشون زیاد میشه، سر زانوها، سر مفصلای دست زود نمود پیدا میکنه و نتیجه آن لکه های ایجاد لکه های قرمز و صورتی است که حدود مشخصی داشته و پوشیده از پوسته های نقره‌ای رنگه. در سنین 10 تا 40 سالگی بیماری داء الصدف یا پسوریازیس زیاد دیده میشه. در کسایی که سفید پوستن باز شایع‌تر از کسایی که نمکیان یا سیاه پوستن. حدود 2% افراد به این بیماری مبتلا میشوند. ضایعات پسوریازیس معمولا در پشت گوشها، آرنجها، پشت، زانوها و کپلها یا کپلها دیده می شود. گاهی اوقات این بیماری داء الصدف یا پسوریازیس ناخونها رو هم درگیر می کنه. چاله های تو ناخون ایجاد می شه. عوامل برانگیزاننده یا تشدید کننده پسوریازیس چند چیزه. خود پسوریازیس 4 نوعه، ما پارسال پریسال قشنگ گفتیم ضبطم شده. حالا فعلا عوامل برانگیزاننده یا تشدید کنندهش، 1 استرس. درصد بالایی از موارد استرس های روحی روانی، فشارهای روانی مضاعف باعث بروز یا تشدید داء الصدف پسوریازیس میشه. عفونت ها در گلو، دردهای اختصاصی مثل عفونت استراب تو کوکی، استراب تو کوکی. این نوع گلودرد در 50% موارد نوعی از انواع چارگانه پسوریازیست رو ایجاد میکنه. یکی دیگه از عوامل برانگیزاننده و تشدید کننده تغییرات هورمونیه که در 70% بیماران که افزایش هورمون داشتن رشد و گسترش پسوریازیست مشاهده میشه. عامل چهارم از تشدید کننده ها تغییرات آب و هوای طبیعی و تغییرات جغرافیای طبیعیه. آب و هوای سرد و خشک باعث بدتر شدن ضایعات پسوریازیست میشه. در موارد خفیف پسوریازیست از مواد نرم کننده استفاده میکنن و چیزای دیگه که ما قبلا تذکر دادیم. قدیمی ها از وازلین، گلیسرین و پارافین مایع استفاده میکردن. همچنین جدیدی ها از استروئیدهای موضعی و گاهی هم از وازلین و گلیسرین، که این استروئیدهای موضعی هم اثرات درمانی نسبتا فوری داره که طبق تجویز پزشک بعضی ها استفاده میکنن. در موارد متوسط یا شدید باید درمان های موضعی پاسخ نمیده، از نور درمانی یا فوتو درمانی استفاده میکنن، فوتو تراپی. گاهی از نور درمانی همراه با شیمی درمانی استفاده میکنن، فوتو کومو تراپی، یعنی پرتو درمانی به اضافه شیمی درمانی از فوتوکوموتراپی استفاده میکنم. در بحث اول که نور درمانی هست، فوتوتراپی از اشعه ماورای بنفش از تابش او استفاده میشه. در صورت عدم دسترسی به این دستگاه های مخصوص از اشعه ماورای بنفش خورشید استفاده میشه. گرچه این میخواد مثلا پسوریازیست رو روبرا کنه، اما مجاورت زیاد در اشعه ماورای بنفش خودش سرطان پوست میاره. سرطان پوست رو میخواد چیکار کنه؟ باید ابروش رو درست کنه، چشمش رو کور میکنه. از آنجایی که در فوتوکوموتراپی از ترکیبات پسورالن به عنوان حساس کننده به نور استفاده میشه، به این روش جدیدم پوا تراپی میگن، چون از ترکیبات پسورالن هم اضافه میکنن. خواستم بگم این زیاد در آفتاب بودن یا زیاد در اشعه ماورای بنفش بودن سرطان های پوستی میاره. شما هم با اون چیزایی که قبل گفتم در بحث جراحی پلاستیک هم نمیتونی درمان کنی، بحث راینولوژی با اونم نمیتونی درمان کنی. بس هر کسی به مقتضای پوستش همون براش خوبه و ژنتیک بدنش همون براش خوبه. گاهی عمل جراحی میکنی حالت جهش یا موتاسیون پیش میاد، بدتر میکنه وضع رو و اختلالات و هورمونی تو بیشتر میکنه. بیماری جدید دیگه که دا اصفدفه مبتلا میشه، که 4 نوعه، پوستچلار داریم، ضعیف داریم، شدید داریم، 4 مدل قبلا توضیح دادم تو 1 ساعت، اونها رو هم نگاه کنیم. در بحث پوست که مثلا دکتر لیدا زیایی متخصص پوست هست، دکتر سیمین طلایی مثلا فوق تخصص پوست هست، یا دکتر سارا قربانی اولین متخصص زن در ترمیم پوست در ایران هست، یا یه دکتر دیگه هم هست با 50 سال سابقه پیرمرده که پدر ترمیم پوست ایرانه، خیلی از بچه های جبهه رو جراحی میکرد، جراحی پلاستیک میکرد، که در سال ما 1384 حدود 120 متخصص پوست و مو در ایران داشتیم. حالا تو بحث پوست، خود پوست یک دونه جنه یک سپر حفاظتی است در مقابل باکتریا و ویروسا و قارچا، یک سپر حفاظتی برای کل بدنه، از سطحی‌ترین لایه پوست که بشره و سپس لایه مالپیگی و بعد درم و آندودرم تشکیل شده، بحث منافذ عرق و بحث منافذ چربی و چیزهای دیگه. پس پوست به عنوان یک سدی هست از ورود میکروب‌های مضر به بدن. ساختمان پوستم که از دو قسمت اصلی، لایه خارجی یا اپیدرم و لایه داخلی یا درم تشکیل شده، که این لایه خارجی که اپیدرمه نازکتر از لایه داخلیشه که درمه. باز از چندین لایه سلول‌های مختلف تشکیل می‌شود. تعداد سلول‌ها در کف دست‌ها و کف پاها بیشتر از پوست‌های دیگه بدنه، تعداد سلول‌هاش. گرچه در کف دست و کف پا غده‌های چربی و منافذ چربی نداریم، فقط غده‌های عرق و منافذ و مجاری عرق داریم. مثلا فهمیدین ها، لذا رطوبت کف و دست و پا باید حفظ بشه، چربی نداره. اصطلاحاً گفته می شود کف دست و پاها کلفتره. غدد عرق و منافذ عرق در کف دست و پاها است، اما غدد چربی نیست. سلول های قسمت خارجی پوست یا لایه شاخی اپیدرم به طور مرتب از بین میره. شما حمام میره اینا مثلا میگن چرت، خب یه ذره دودا و یه ذره گرد و خاک و یکم هم املاح عرق و یه مختصر چربی روی پوستی که از منافذ اومده و به اضافه سلول های مرده لایه شاخی اپیدرمه. تصاف فهمونیم مومن ها. سلول های جدید جایگزین میشه در زیر لایه اپیدرم. لایه زخیمتره دومی قرار داره که میگیم لایه درم. درم از بافت همبند که حاوی اعصاب و عروق خونیه تشکیل شده. حسهای مختلف پوست مثل لمس کردن، مثل درد، مثل فشار، مثل گرما، مثل سرما از طریق گیرنده های حسی در لایه درم دریافت میشه و منتقل به بدن میشه. گرما و سرما باعث میشه عروق خونی درم منبسط و منقبض بشن. غدد عرق در قسمت عمقی‌تر درم قرار داره، با جمع‌آوری مایعی حاوی آب، نمک و مواد قندی این عرق و مواد زائد خون این عرق از بدن دفع می شود. مواد قندی نه، مواد زائد خون. اونها را از طریق مجاری باریکی به سطح پوست انتقال میده، مجرای عرق. غدد چربی هم در درم قرار داره. چربی از این غدد ترشح میشه، سبب نرم و لغزنده شدن پوست قرار میشه، میشود، باعث میشود. در کف دست و پا هم که غدد چربی نبود گفتیم. وضعیت پوست بدن هر شخصی نشانگر درصد سلامتی روان و روحشه و نشونه درصد سلامتی جسمشه. لذا بسیاری از بیماری ها اگر نگیم 100%، 97 بعضی متخصصین تا 98% تشخیص بیماری ها رو با معاینه دقیق پوست و معاینه چشم و پشت کره چشم تشخیص میدن. لذا حتی ابو علی سینا 70 بیماری رو با معاینه چشم تشخیص میده. لذا در تخصصی پوست و مو و در تخصصی طب تشخیصی و بالینی و در تخصصی کره چشم و پشت کره چشم و معاینه دقیق پشت کره چشم و یا ظاهر چشم ها، چه ملتحمه، چه پیه چشم، چه مردمک، چه عدسی و مانند اینا، شبکیه، قرنیه، خیلی از بیماری ها رو میشه تشخیص داد. از وضعیت پوست هر فرد و هر شخصی منعکس کننده سلامتی بدن و روان و روح فرده. برای داشتن یک پوست سالم رژیم غذایی مناسب توضیح میدم و همچنین ورزش، استراحت کافی و تحرک لازم باید داشت. رژیم غذایی مناسب مثل فرض کن دارای میوه‌جات و سبزیجات لازم باشه. ورزش مثل نرمش صحیح، ورزش سبک و متوسط، ورزش های سنگین نه. استراحت کافی هم به تناسب سنه، تو چه سنی هستی و اون مقدار باید خواب کافی داشته باشی. پوست هم همیشه آدم باید تمیز نگه بداره، بحث استحمام، بحث نظافت فردی و اجتماعی. بعد حواشی که باز اینجا زدیم و بعضی مسائل، مثلا از نظر طب گیاهی، طب تغذیه و طب میوه درمانی، سبزی درمانی و مانند اینها، باید دانست عوامل جوان نگه داشتن پوست. یکی داشتن ویتامین های آ و سی و دی به مقدار لازم برای بدن. این پوست تو شاداب نگه میداره و جوان. ویتامین های آ، سی و دی. دوم ترک نور خورشیده. زیاد در معرض نور مستقیم خورشید بودن پیری زودرس پوست میاره، یعنی پیری فیزیولوژی میاره. اگر بیش از اندازه باشه و مکرر باشه که سرطان های پوستی میاره. گرچه قبل از این دوتا اگزما یا آفتاب سوختگی میاره، محتاج میشه که از پمادهای مختلف اف استفاده کنه به مقدار ضربه‌ای که پوستش خورد. تازه در نور مستقیم خورشید یا اشعه ماورای بنفش زیاد نباید آدم باشه. کلاهای حصیری بزرگ بپوشه اگر کشاورزی یا مهندس کشاورزیه، اگر بنایی و معماری داره. اگر کسی هم ویتامین دی بدنش کمه، در بحث پوکی استخوان گفتیم در کل روز ربع ساعت بیشتر در نور مستقیم خورشید نباشی. لازم نیست پشت سر هم ربع ساعت باشه، متغیر، هر بار یکی دو دقیقه در کل روز. سرمای سوم، سرمای طاقت فرسا یعنی سرد و خشک و گرمای طاقت زا یعنی گرم و خشک، هر دوش سبب خشکی پوست می شود، ترک خوردگی میاره حتی، که پماد مربوط به رطوب کننده پوست مثل فرض کنی وارفارین بلخیار یا لطیف کننده پوست وارفارین بلجوز الهندی، یا مثلا هم رطوبت کننده هم ترمیم کننده و هم مرطوب کننده و هم لطیف کننده پوست مثل پماد کیووی که شیمیاییه. حتی آب خیار، خیار رنده میکنی، آب خیار رو به دستت بدن همجور بذار خوش، رطوبت پوستت حفظ میشه. نمیدونم فصل طالبیه، همجور طالبی که میخوری هم ملین مزاجه، مسهل نیست، ملین یه بوستت هم خوب میشه، مسهل هم نیست، ملین مزاج، هم شادابی پوست میاره، طالبی خوردم هم پوستتو لطیف میکنه، هم وقتی که خوردی اون ته برشتتو یه ذره مونده، اون یک ذره از ته برشتتو لپاشو بکش به صورت و دستات، همجا صبر کن خوشه، بعد با آب بشه پوستت لطیف میشه. یا مثلا کسایی که دانه های چرکی درشت تو پوست بدنشون دارن که گاگایی سر باز میکنه لباسشون زیر پوستشون خونی هم میشه. خب اینجا در پزشکی گیاهی مثلا دکتر سید محمد هاشمی نمایندگی داروگیایی استان خراسان، مثلا ایشون میگه که برای درمان دانه های چرکی درشت جو، یکی از غلات اربعه هست، جو رو آرد میکنی با زرده تخمه قاطی میکنی روی دانه های درشت چرکی میذاری، اینا سر باز میکنه. یا فرض کنید که قدیمی ها تو کتبشون هم هست، عطاری هم هست، دکتراشون، اطباشون همین کار میکنن. در پزشکی جدید هم کاربرد داره. کسایی که زخمای عفونی پوسیدگی بافت دارن، مثل بیماریایی که دیابت نوع دو قند شیرین دارن، اینا دچار زخمای قانقاریا میشن. برای اینکه این زخمای عفونی و آبکی قانقاریا رو خشک کنی، زردچوبه خالص تو زخما بریز، خشک میشه، زخما رو خشک میکنه. دمل‌های چرکی با ریختن پودر زردچوبه خالص بر روی اونها درمان میشود. برای درمان زخمای قانقاریا نیز مفید است. خوردن کاهو و کرفس با نهار و شام و ریختن پودر زردچوبه برای درمان خوب است. مقدار لازم آب خوردن در کل 24 ساعت 4 لیوان آب خوردن، 2 لیوان آب جوش خوردن. اگر کسی مثلا جوش‌های ریز توی سر داره، تصور فرمودی چه کلا داره چه کلا نداره، تو حراکش زیاده، آبم کم میخوره، میوه سبزی هم کم میخوره، خارش سر زیاد میشه، دونه های ریز چرکی زیاد میشه، اینجا چیکار کنه مؤمنا؟ اینجا بگیره حنا رو با صدر مخلوط کنه، بخسونه و نیم ساعت قبل حمام به سر بزنه، هم خارش سر هم جوش های سر چی میشه عمو جان؟ خوب میشه. هم یه مختصری درباره پوست گفتیم. در بحث حجامت هم که کاربردهای مختلفی دارد، در بحث شادابی پوست هم کاربرد ویژه دارد. حجامت در بیماری‌های مختلفی اثرات درمانی قابل توجهی داره، مثل بعضی از اقسام سردردها یا میگرن، مثل تقویت اعصاب، مثل حافظه، مثل درمان بعضی از بیماری‌های پوستی. حالا یه مختصر بهتون گفتم. خارش بدن و غلظت خون، احساس کسالت و سنگینی، اگر خونت خیلی غلیظ باشه و یا قصورات پوستی خونید، سلولای مرده خونید زیاد باشه و تحالت کمکار باشه، زیرا که تورم تحال تولید سلولهای قرمز خون، گویچه های قرمز خون رو مختل میکنه. تصاف فهمونی مؤمنا؟ پس اینجا حجامت مفیده، ولی به شرطی که تخم مرغ نیمروی آفز نخوری، خام سرشیر که خامه رولت هم نخوری. حتی در درمان فشارخون و قندخون و تنظیم قاعدگی زنان، رگل، ساعت بیولوژیک و بی اشتهایی در بعضی افراد که بی اشتهاییشون التهابیه، خب اما در بی اشتهایی عصبی مفید نیست، در بی اشتهایی التهابی حجامت مفیده. شما عرض کنم که در بحث شب ادراری کودکان در بعضی از حالاتش اگر ژنتیکی نباشه و یا اینکه بیماری چک میزک نباشه، بیماری چک میزک باشه که ریزش بی اختیاری ادراره، اون جوشونده پوست سخت مغز گردوه، پوست چوبی سخت مغز گردوه. تقویت هورمون که گفتیم، باز کثرت هورمون نباید باشه، اختلال هورمون نباید باشه که پسوریازیس میاره، بعضی از انواع چارگانا تشدید میکنه. حجامت در درمان بعضی از اختلالات هورمونی هم مفیده. و چیزای دیگه مؤمنم هست، ایشالله سر جای خودش. هر وقت حجامت رو قشنگ توضیح دادین، از طب رسول المصطفی جلد 2 مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان، اونجا بیشتر درباره حجامت میگیم، یا حجامت از دیدگاه علم روز و پزشکی جدید رو انشالله از خیر اندیش محقق توانا دکتر خیر اندیش، انشالله کتاب اولش که در بحث حجامت از دیدگاه اسلامه، باز اونجا بیشتر توضیح میدیم. انشالله فردا بحث پوکی استخوان. اللهم صل علی محمد و آل